سلام به همه بچه های خوب نوتروفیلی، امیدوارم حال دلتون خوب باشه، لباتونم خندون. توی یه وایس صفر تا صد دیگه میخوام صفر تا صد زبان انگلیسی رو براتون توضیح بدم که بعد گوش دادن به این وایس دیگه همه ریزکاری های زبان انگلیسی هم بدین اونو با پیاده کردنش دقیقا به یه نتیجه دلخواه توی زبان انگلیسی برسیم. پس تا آخر این وایس با من باشید که کامل همه اون چیزهایی که برای اینکه زبان انگلیسی رو 90% و بالاتر بزنیم با جزئیات دقیق و کامل بهتون میخوام بگم. بریم سراغ زبان انگلیسی. اول از همه من اینو بگم آقا، زبان انگلیسی کتاب‌های درسیش و کلن دیویدیاش و کلن کتاب‌های کمک درسیش تغییری نداشته، یعنی تغییراتش نزدیک به صفر. تغییرات کتاب‌های کمک درسی و دیویدیای زبان انگلیسی نزدیک به صفره. یعنی شما از کتاب‌های 98، یعنی برای کنکور 98 یا برای کنکور 99 میتونید توی 1400 استفاده کنید. از کتاب‌های کمک درسی 98 میتونید برای کنکور 1400 استفاده کنید. از دیویدیا و تدریس‌های 98 میتونید برای 1400 استفاده کنید و خیالتون هم راحت باشه که هیچ ضرری نمی‌کنید. این خونه اول داستان. خونه دوم داستان، ما میگه آقا بچه‌ها سریع میگن آقا زودتر دوست داریم اون معرفی منابع رو بشنویم. حالا اینجا تو زبان انگلیسی میخوام از این مسیر وارد شم بریم سراغش. آقا اهمیت کتاب درسی زبان انگلیسی چقدره؟ واقعیتش مثل درس ادبیات، مثل درس عربی یا یه چیزی مثل درس شیمی، کتاب درسی ما تو درس زبان انگلیسی یه جایگاه نصف و نیمه داره. یعنی ما باید حتما بررسیش کنیم، حتما بخونیمش، ولی نیاز نیست کلمه به کلمه بخونیمش، نیاز نیست کلمه به کلمه حفظش کنیم. دقیقا مثل اون کاری که توی ادبیات میکردیم، میرفتیم آرایه رو از یه درسنامه دیگه، از یه جای دیگه یاد میگرفتیم، ولی میومدیم آرایه ها رو توی متن کتاب درسی پیدا میکردیم. چرا؟ چون میدونستیم طراح کنکور میاد از جملات و ابیاتی نزدیک به چی؟ جمله ها و ابیات کتاب درسی استفاده میکنه و یه جورای این جمله ها و متنای کتاب درسی بهترین نمونه و بهترین آقا چراغ راه بودن برای اینکه ما بدونیم طراح میخواد حدوداً چه جمله هایی رو بیاره. توی زبان انگلیسی هم دقیقا همینو داریم ما. یعنی چی؟ یعنی آقا ما برای اینکه قواعد یاد بگیریم، برای اینکه لغت یاد بگیریم، فقط کتاب درسی نمیخونیم، چون کتاب درسی یه ذره هم قواعد و هم لغت و شلخته بلخته گفته. یه جوری نیست که آدم میگه بگه شسته رفته تو کتاب درسی هست دیگه، نیازی است مثلا بری سراغ جای دیگه. اما اهمیت کتاب درسی اونجاست که وقتی شما لغت رو یاد گرفتی، بیای متن همون درس رو حتما بررسی کنی، حتما تحلیل کنی و ببینی اون لغتای اون درس یا لغتای جدیدی که برای اون درس در نظر گرفته رو تو چه جملاتی به کار برده، تو چه سیستمایی به کار برده. چرا این کارو باید انجام بدیم؟ چون به ما ثابت شده تو این سالهای اخیر که طراحای کنکور سوالای لغتشونو دقیقا میان از همون جمله ها و از همون آقا مثلا پاراگرافای میدن که تو کتاب درسی یا مستقیم اومده گفته یا بهش اشاره کرده یا نمونه شو داشتیم. ولی برای آموزش کتاب درسی کافی نیست. چرا برای آموزش کتاب درسی کافی نیست؟ چون هم قواعد رو با تمام جزئیاتی که باید بگه نگفته، هم یه ذره شلخته پلخته گفته، همین که آقا جان اون آموزش کامل نیست. واقعیتیه دیگه آقا، یه آموزش تکنیکی کامل نداریم ما توی قواعد زبان انگلیسی تو کتاب درسیش. دقیقا مثل عربی که اگه وایس صفر تا صد عربی هم گوش بدین، گفتم برای برای قواعد عربی ما یه آموزش خیلی کامل تو کتاب درسی نداریم و حتما باید از یه درسنامه خوب براش استفاده کنیم، اما ما باید بعد از اینکه آموزشمون رو دیدیم حتما برگردیم سراغ کتاب درسیش و اون قاعده قانونی رو که ما یاد گرفتیم بگردیم توی اون متن درس پیدا کنیم، ببینیم به چه شکل آورده، به چه سیستمی آورده و یادش بگیریم. دقیقا تو زبان انگلیسی هم اهمیت کتاب درسیش همینه. شما وقتی لغت ها رو یاد میگیری، وقتی قواعد رو یاد میگیری، حالا باید برگردی اون لغت هایی که حالا از هر جا یاد گرفتی مربوط به این درسه توی اون متن کتاب درسی پیدا کنی، ببینی اون لغت رو به چه معنایی داره به کار میبره، تو چه جایگاهی به کار میبره، به چه سیستمی به کار میبره، که این دیدنه باعث میشه به چشمت آشنا بیاد که هم توی تستا هم توی آقا آزمونا بفهمی این لغت ها رو کجا و چطوری به کار میبره. یه نکته که خیلی دردناکه، بچه ها میان میگن آقا ما یه عالمه لغت میخونیم ولی نتیجه نمیگیریم. میگم خب این لغتایی که میخونی میری ببینی چی کار باید کنی با این لغته، کجا کاربرد داره، کجا تست بزنی. میگه نه، من فقط بسم الله الرحمن الرحیم 30 لغت حفظ میکنم میبندم همجوری پشت سرم دیگه. نه، این که نمیشه. مثل این میمونه من بیام 100 لغت از ادبیات فارسی به تو یاد بدم ولی نگم چطوری باید اینا رو کنار هم دیگه بذاری تا نتیجه دلخواه به دست بیاد و نمیتونی واقعا حرف بزنی. توی زبانم هم همینه. تو وقتی میشینی فقط لغت حفظ میکنی، نمیری توی متنا بگردی اون لغت چجوری به کار میره، با چه ضمیرایی به کار میره، با چه آقا سیستمی به کار میره، قبلش اسم میاد، قبلش فعل میاد، اگه مثلا تو این شرط بیاد به چه معنی میشه. به این لغت زبان انگلیسی هم دقیقا مثل لغتهای فارسیه، هر جایی یه مفهومی داره، هر شکلش یه مفهومی داره. خیلی از بچه‌ها یه ریشه مثلا میگه اسپیچ، میگه آقا سخنرانی، یه ریشه از این اسپیچ برمیداره سخنرانی، بعد هر جا که میره مثلا این اسپیچ رو فقط تو ذهنش میبینه سخنرانی. نه بابا، این اسپیچ اگر یه جای مثلا دیگه توی شرایط دیگه باشه حتی به معنی گفتگو هم به کار میره، حتی به معنی سخنران هم با یه سری تغییرات به کار میره. خب تو باید با یه دید باز بری سراغ این که آقا این کلمه چقدر خانوادش وسیع. خب این کجا میتونی به دست بیاری؟ از همین کار که آقا وقتی لغتشو یاد میگیریم، وقتی قواعدشو یاد میگیریم، باید بریم توی متنهایی که آقا مال زبان انگلیسیه که ارجح‌ترینش فعلا کتاب درسیمونه، بعدش میشه حالا متنهایی که این ور اون ور هستش، بگردیم اون لغت رو پیدا کنیم، زنده ببینیمش، بفهمیم چی به چی بوده تا یاد بگیریم. این تکنیکیو که بهتون گفتم که آقا هر وقت برای عربی، برای ادبیات، برای زبان انگلیسی قواعدی یاد گرفتین، لغتی یاد گرفتین، حتما برید تو خود اون زبان ببینید کجا به کار میره رو رتبه یک کنکور زبان امسال تو لایو مشترکمون هم گفت آقا زبان یه چیز دینامیکه. زبان که میگم یعنی ادبیات و عربی و انگلیسی، اینا یه چیز دینامیکن. ما هیچ وقت نمیتونیم اینا رو به صورت استاتیک یا ثابت یاد بگیریم. این زبانا رو اگر میخواین توش موفق بشین، علاوه بر این که قواعد رو یاد میگیرین، علاوه بر این که اون لغت رو دارید یاد میگیرید، باید به شکل یک زبان هم یاد بگیرید. یعنی چطور؟ یعنی که اگه دقت کرده باشین، همیشه این مثال هستش، میگه آقا اگر تو 6 ماه بری توی کشور خارجی قطعا با زبان خوب برمیگردی. خب چطوریه جریانش؟ لغت که نمیشینم بهت آموزش بدن، قواعد که بهت آموزش نمیدن، ولی چطوری ناخواسته همه اینا رو بلدی؟ قشنگترین مثالش میشه این بچگی خودمون وقتی فارسی حرف زدن رو یاد گرفتیم، نه لغت نشستن پای تابلو درس بدن، نه قواعد پای تابلو هستن، ولی الان راحت رو همه قواعد و لغت ها تسلط داریم. چرا؟ چون زبان یه خاصیتی داره، دینامیک، پویاست. وقتی تو باش ارتباط برقرار میکنی، اونم با تو ارتباط برقرار میکنه. ما تو کنکور سراسری هم دقیقا از همین خصوصیت زبان باید استفاده کنیم و نتیجه بگیریم. چطور؟ برای ادبیات گفتیم آقا ما وقتی میخوایم ادبیات خوب بزنیم باید درک ادبیاتی خوبی داشته باشیم. بفهمیم اصلا جز شعرهایی که مربوط به کنکورن چی میگن، چطورین، آقا اصلا یه شعری همینجوری میذارن جلومون میگن آرایه ها چیه، ما بتونیم تشخیصش بدیم، یا یه شعری همینجوری میگن آقا این قرابتش چیه، باید بلد باشیم. یا برای زبان عربی گفتیم آقا سوای اون قواعد ترجمه و قواعدی که هستش ما کار میکنیم، حتما برید بشنوید یه مقدار زبان عربی. آقا مثلا مثال هم گفتم این شبکه العالم داره 24 ساعته عربی میگه، برید بشنوید. و از این مهمتر، هر متن عربی رو دیدین، هر مکالمه عربی رو که دیدین، بیاین تک تک این قواعدی رو که یاد گرفتید توش پیدا کنید. اون وقتی که شما این قواعد رو بگردید توی این متن‌ها و توی این مکالمه پیدا کنید، یهون قاعده و قانونی که فقط به صورت اطلاعات همینجوری یهوی اومده تو ذهن تو، با واقعیتی که ذهنت داره میشنوه و با واقعیتی که ذهنت داره میبینه مچ میشه، دیگه اون قاعده و قانون نه یادت میره، نه بعد علاوه بر اینکه یادت نمیره، اون قاعده و قانون دیگه به صورت حرفه‌ای برات جا میفته. چرا؟ چون تو دیگه تو مثال زنده شنیدیش. این خیلی مهمه ها. ما دقیقا توی زبان انگلیسی همینو داریم. وقتی میگیم آقا یه لغتی رو یاد بگیم، مثلا میگه پرامیس میشه قول دادن، پرامیس قول دادن، پرامیس قول دادن، این کجا تو اینو با این تکرار اینجوری حفظشی، این کجا یه بار مثلا یه دونه موزیک بشنوی یا آهنگ انگلیسی میگه آی ام پرامیس مثلا یو، خیلی مثلا ابتدایی میخوام میگم، بعد میگه آ این پرامیس بود، آی ام پرامیس، یعنی داره میگه من به تو قول میدم. بعد این یهویه تو موزیک باعث میشه تا ابد و دهر تو یادت نره اون پرامیسه یعنی قول دادنه. از کجا شروع میکنیم این سیستم، این که آقا پویاست و دینامیکر استفاده کنیم؟ از کتاب درسی. دقیقاً میشه خفن ترین خونه که برای بررسی ما ازش استفاده میکنیم. یعنی مشکل خیلی خیلی از بچه‌هایی که هستن تو این سیستم کنکور، وقتی میام میگم مثلا ما زبان نتیجه نمیگیریم، من میگم آقا پویا اینا رو میخونی؟ میگه نه، فقط میذارم قاعده رو حفظ میکنم، تست میزنم قاعده بعدی. نمیگم غلطه، ولی این مرحله اوله. تو مرحله دوم چون زبان فرصتش هست، بیا همون قاعده و قانونی که به صورت آقا کتابی خوندیش، بگرد توی متنها خودت پیداش کن، بگرد توی ویسا خودت پیداش کن. همین که میگردی پیداش میکنی، چارچوب سیستمش، قاعده و قانش، همه و همش تو ذهنت خیلی مرتب و منظم و خوشگل میشینه و همین نشستنه باعث میشه دیگه تا ابد و ده یادت نره این موضوع رو و همچنین تسلط خیلی عجیب غریبی داشته باشی. پس ما توی ادبیات وقتی آقا آرایه رو یاد گرفتیم، برمیگردیم تو متن کتاب درسی آرایه ها رو پیدا میکنیم، چون اونجا ارجح در اینجا، چون طراح میخواد دقیقا از همون جاها سوال بده، دقیقا به همین شکلی که ما کار میکنیم، ولی به همینم بسنده نمیکنیم. هر جا یه بیتی رسید دستمون، هر جا یه آقا شعری اومد دستمون، میگردیم آرایه هاشو پیدا میکنیم، با این موضوع سر مخالف ور نمیداریم. برای عربی، آقا متن عربی، متن کتاب درسی عربی رو میایم از لحاظ قواعدی که همین الان خونی بررسی میکنیم، میایم آقا از لحاظ ترجمه که خونیم تک تک جمله هاشو ترجمه میکنیم. هر جایی هم که یه گفتمان آقا عربی بود، بررسی میکنیم آقا این قواعدی که ما یاد گرفتیم کجاش بود. توی زبان انگلیسی هم همینطوریه دقیقا. از متن کتاب درسی به دنیای گسترده که حالا داره کلن، میایم این پویا بودنه، میایم این تک تک جمله رو پیدا کردنه، میایم این تک تک فعلا رو پیدا کردنه رو میبریم براش انجام میدیم تا قشنگ توی ذهنمون بشین. خب این شد آقا اهمیت کتاب درسی. اما همینجا داشتم میگفتم آقا ما توی زبان انگلیسی کتاب درسیمون لغت ها رو انقدی که باید شست و رفته بگه نگفته، قواعد رو انقد کامل نگفته. ما برای این دوتا باید از چی استفاده کنیم؟ ببینید بچه ها، لغت توی زبان انگلیسی یه چیزیه که واقعیت همین الان باید فهمیده باشین، حفظیه. یعنی دیگه شما باید میگی آقا این لغت این معنیش من برای مرتبه اول یاد گرفتم، دیگه باید برم کاربرداشو ببینم. این لغت مثلا اینو این خانواده خاشو داره. این که ما باید لغتو چطوری یاد بگیریم، بی برو برگرد تو خونه اولش میگه باید تو حفظشون کنی، میگه باید بشینی لغت ها رو چیکار کنی، حفظ کنی. تو خونه بعدی بری ببینی اینا کجا به کار میرن و براش یه عالمه تست بزنی. حالا نرسیدیم به خونه سوم که تست زنی، ولی تو خونه اول و دوم که یاد گرفتنشه گفتیم باید یادش بگیری، گفتیم تو کتاب درسی شسته رفته نگفته. خب آقا الان تو به ما بگو شسته رفتش کجاست. اولین و بهترین مرحله‌ای که میاد این لغت ها رو شسته رفته میگه درسنامه های کتاب های کمک درسی که هستش. چه کتاب های کمک درسی خوبه؟ ببینید کتاب جامع زبان شهاب عناری مبتکران خیلی کتاب خوبیه و یکی از قدیمی های این کاره و واقعا از قدیم الایام هر کی میگفته آقا میخوام زبان بخونم میفرستادنش سراغ این کتاب. این از قدیمی های اینجا و بی برو برگرد کتاب کاملا اوکیه. کتاب دوم کتاب خیلی سبز جامع رضا کیاسالاره که هم طراحش دیگه واقعا حالا مؤلف بگیم آدم واقعا درست و کار بلدیه، چندین و چند ساله تو این کاره، هم واقعیتش دیگه خود کتاب هم کتاب خوبی، ولی خب خیلی شبیه هن این دوتا با هم دیگه و هر کسی آقا یک کدوم از این سه تا کتابی که دارم معرفی میکنم داشت دیگه نیاز نیست بره اون یکی رو بخره، چون واقعا این سه تا کتاب کاملا شبیه به هم دیگه از لحاظ محتوای اصلی. و کتاب سوم کتاب جامعه گاجه، جامعه زبان انگلیسی کنکور گاجه. این سه تا کتاب کتابای اوکی هن که داخل هر ستاشون تیکه لغت‌های هر درس و کامل اون اطلاعاتی که باید شما بلد باشین و اومدن شرح دادن. یعنی کامل اومده گفته آقا این لغت مربوط به این درس، این مثلا مترادفشه، این متضادشه، این ریشه‌هاشه، اینجا داره زیاد میاد، باید بلدش باشه. خب آقا این میشه از رو کتاب کمک درسی. همینجا یه سوال باز میشه، من نیازه برای زبان انگلیسی دیویدی یا کلاس آنلاین ببینم؟ ببینید برای تیکه لغت که گفتم باید اول خواه یا ناخواه حفظش کنی، حالا از هر جا که شده، یا جزوه معلمته یا این کتابای کمک درسن که من خودم کتابای کمک درس رو قبول دارم، یا کتابای مربوط به لغتن یا همین دیویدی و کلاس آنلاینه، اول تا آخر باید حفظش کنی. استادم بیاد اینا رو بهت بگه، شاید یه مقداری مثلا حاشیه بده بهش، شاید یه مقداری بالو پر بده بهش، ولی اول تا آخر تو باید اینو حفظ کنی. و اینو همیشه گفتم جایی که اول آخرش میرسه به حفظ کردن، حالا فرقی نداره چه استاد بگه چه خودت بگی، باید این حفظ رو انجام بدی آخرش. و من گفتم آقا استادو نبین، مستقیم برو خودت حفظش کن. ولی آقا نگاه کنید اینجا یه تذکر، اگر میبینی با استاد زودتر حفظ میکنی، اگر میبینی با استاد بهتر حفظ میکنی، اگر میبینی با استاد آقا مثلا بار بیشتری میگیری، خب میتونی از استاد استفاده کنی. اما دقت کن هزینه‌ای که داره، وقت خیلی خیلی بیشتری میگیره، که با توجه به چیزی که من حالا میبینم و جدول سود و زیانی که خودم همیشه میچینم، واقعیت اینه که برای تیکه لغت خود آدم بخونه خیلی بهتره تا اینکه بره سراغ مثلا تدریس. چون تو تدریس هم میگن این لغت، این ریشه، این متضاد، این مثلا یه دونه تست مثالشو میارن، دقیقا توی درسنامه ها و جزوهایی هم که تو بازار هست دقیقا همینه، این ریشه، این مخالف، این معنی ها، این هم یه تست نمونه. فقط اون دیویدی یا اون کلاس آنلاین یه نفر داره اونا رو توضیح میده، یه جورایی باب تنبلی رو برای تو شما باز میکنه. توی این کتاب های کمک درسی نیستش. برای همین میگم آقا واقعیت داستان من خودم اگر بودم بی برو برگرد از روی کتابه میخوندم. خب آقا از روی کتابه ما نشستیم این لغته رو حفظ کنیم، اما چجوری حفظ کنیم؟ ببینید یه تذکری من بدم اینجا، لغت یا همون آقا دونستن معنی، چه تو زبان انگلیسی چه عربی، حالا ادبیاتو چون میدونیم دیگه این مشکل نداریم، خیلی زور و قدرتش زیاده. چرا؟ ببینید ما برای قاعده ها هم بی برو برگرد باید مقداری ترجمه بلد باشیم، یا همون مقداری لغت باید بلد باشیم. توی ریدینگ یا درک مطلب، ریدینگ مربوط به زبان، درک مطلب مربوط به عربی، بی برو برگرد ما باید معنی بفهمیم، نمیشه معنی بلد نباشیم. یه جورایی خونه اول یاد گرفتن هر زبانی معنی کردن، لغت بلد بودن، ترجمه کردن، خونه اول یاد گرفتن هر زبانی ها. اینو زبانشناسا میگن. یعنی تو نمیتونی بری برای کسی مثلا راجع به زبان انگلیسی دستورشو یاد بدی در حالی که نمیدونه اصلا مثلا لغتای پایش چیان، ای بی سی دی شو نمیدونه. تو وقت نمیتونی مثلا به یکی دستور فارسی رو یاد بدی یا دستور عربی رو یاد بدی که اصلا حالا میفهمه چی تو داری میگی، ولی دست و پا شکسته این فهمه. لغت ها رو بلده ولی نمیتونه کنار هم دیگه بیاره. حالا میگی آقا با این دستورات تو اینا رو بذار کنار هم دیگه. توی زبانم دقیقا همینه. بیس لغت یا بیس آقا این ترجمه کردن دقیقا پایه بزرگ بزرگه یاد گرفتن زبانه، پایه بزرگ بزرگه جواب دادن زبانه، هم تو خود سوالای لغت، هم تو سوالای گرامر، هم سوالای کلوز ریدینگ حرف اول و آخر رو میزنه. و من برای همین همیشه به بچه ها گفتم آقا بیس لغتی خوبی داشته باشید. اگر وقتتون محدوده از همین کتابای کمک درسی که گفتم که همشون یه دفترچه جدای لغت هم دارن استفاده کنید، لغتتون رو راه بندازین. چجوریشو الان میگم. اما اگر وقتتون بازه، فرصتتون بازه، یا از کتاب تیکیت گاج یا از کتاب 504 که 504 دیگه واقعا کامل ترین و نمیگم همه استفاده کنن ولی هر کسی از 504 استفاده کنه یه جور خیال خودشو از باب لغت کنکور اوکی میکنه، از این دوتا کتاب استفاده کنید، دایره لغات زبان انگلیسیتون رو گسترش بدید. فقط دقت کنید اگر از 504 یا حالا هر کتاب دیگه استفاده میکنید این دوتا رو باید یه مرز بذاریم بینش. یعنی ما لغتی که داریم تو درس حالا مثلا 1-12 میخونیم اهمیت و جایگاه خاص خودشو داره، جدا تو کمک درسیمون میخونیم، ولی برای یه تقویت، ولی برای یه زیرسازی، ولی برای یه پایه‌سازی ما میایم چیکار میکنیم؟ برای پایه و زیرسازی میایم از روی کتاب 504، از روی یه دفترچه جدایی لغتامون هم داریم کار میکنیم. حواستون باشه. پس بیس اصلی زبان انگلیسی بلد بودن لغته. چطوری بلد باشیم؟ آقا همون درس به درس که داره لغت به ما میده اونا رو که باید اصلا مثل واجب واجبه، اونا رو که باید ریز و درشت و کوچیک و اصلا بزرگش رو خیلی خوب بلد باشیم. سوای اون برای این که آقا ما بیایم لغتمون رو قوی کنیم که همون پایه است، هم میتونیم از این دفترچه هایی که آقا لغت کنکورن، مثلا مال مبتکران دفترچه کوچیک است، همه دارن دیگه الان، هم از اون میتونیم دفترچه ها استفاده کنیم، هم از کتاب 504 یا تیکیت که بیایم آقا لغتمون رو، بیس لغتمون رو قوی کنیم. اما لغت رو چطوری بخونیم؟ موضوع خیلی مهمیه. ببینید بچه‌ها، لغت زبان انگلیسی یکی از فرارترین چیزایی که تو کنکور هست کنار تاریخ ادبیات. بالاخره چون زبانه و طبق همون قانونی که مدام ما از این استفاده نمی‌کنیم، یه بار امروز می‌خونیمش بعد اصلا دیگه میمونه، معلوم نیست کی دوباره بیاد تو ذهن ما، چون کاربردی نداره برای ذهن ما. ذهن ما هم زبانه خوشش نمیاد، خیلی سری می‌بره میندازتش برای فرار. برای همین توی لغت یادتون باشه اگر مثلا امشب 30 لغت جدید دارید میخونید 15 تا لغت قدیمی باید مرور بشه ها. همیشه به بچه هم گفتم اگر 30 تا لغت کلن میتونید بخونید 10 تا مرور کنید، 20 تا جدید بخونید. مرور توی لغت زبان انگلیسی حرف اول و آخر و بالا و پایین این ماجراه. مرور. آقا ما لغت میخواییم بخونیم، چطور بخونیم؟ بهترین راه خوندن چیزایی که انقدر حفظیان همون سیستم جعبه لایتنریه. این که این حرف من نیستا، این حرفیه که روانشناسا میگن. میگن آقا بهترین سیستم چیزایی که نیاز به انقدر مرور داره و اصلا یه مقدارم چغره به اصطلاح خودمون خیلی نمیتونیم یادشون بگیریم، اینه که ما بیایم چیکار کنیم؟ با سیستم جعبه لایتنر پیش ببریمش. یعنی چی؟ یعنی آقا بیایم بگیم مثلا ما هر هفته باید 30 تا لغت جدید بخونیم. مثلا هر شب ما باید 10 تا لغت شروع کنیم بخونیم. 10 تا یا لغت جدید یا لغت بخونیم. میگه روز اول میایم این 10 تا لغتی که در نظر گرفتیم، که حالا مثلا آقا اینجا ما این 10 تا لغتی که برای امشب داریم 10 تا لغت درسی که 12، میگه آقا 10 تا لغت درسی که 12 تو امشب بخون. دیگه خوندنش که مشخصه دیگه، لغت حفظ میکنی معنی، فقط دقت کن تمام معنی ها رو حفظ کن، تمام آقا اون شکل هاش حفظ کن. خب آقا تموم شد. فردا داره میاد، میگه فردا تو دو تا کار داری. آقا ما دهتایی که مربوط به این درسه که 12 بود رو حفظ کردیم، حالا کار دوم یا کار اضافه‌مون که برای خفن شدنمونه رو میخوایم الان انجام بدیم. میخوایم 10 تا لغت از 504 کار کنیم. گفتم که برای اینکه پایه و بیس لغتی خوبی داشته باشی تو زبان انگلیسی، میتونیم از این دفترچه ها استفاده کنیم. حالا اگر خیلی خواستیم لطف کنین و یه بیس فوق العاده خوبی بسازید، میریم سراغ 504. آقا رفتیم 504، میخوایم 10 تا لغت ازش چیکار کنیم؟ حفظ کنیم. میگه امشب که 10 تا لغت جدیدم داری، تو اول یه دور 10 تا لغت دیشب رو مرور کن، به چه شکل از خودت امتحان بگیر. اول یه دور 10 تا لغت دیشب رو امتحان بگیر، اونایی که بلد بودی و که هیچی بذار کنار، اونایی که بلد نبودی و یادداشت کن. اینا از این کار. آقا اونایی که بلد بودی و که میذاری کنار، بلد نبودی و یادداشت میکنی میاری جلو. میگه تو این کارو بکن اول، بعد برو 10 تایی چیکار کن جدیدی که برای امشب بوده رو چیکار کن بخونش. شب سوم میشه، شب سوم میگه بیا اول اون لغتایی که از شب اول غلط زدی تو شب دوم یه دور مرور کن، اونایی که یاد گرفته بودی و بذار عقب، اونایی که هنوز باز بلد نبودی و بیار جلو، لغتایی که 10 تایی که از 504 شب دوم خونده بودی و حالا بیا امتحان کن، اونایی که بلد بودی بذار عقب، اونایی که بلد نیستی و بیار جلو. حالا شب سوم 10 تا دونه لغت جدید از چی بخون؟ اصلا مثلا 504 که بشه 20 تا دونه. ما تو این سیستم جعب لایتنر که به اصطلاح میگن، آقا انقدر اون لغتایی که بلد نیستیم و مرور میکنیم تا یاد میگیریم. لغتایی هم که بلدیم، آقا دیگه وقتی بلدیم بلدیم، فقط دیگه برای اینکه خیالمون راحت باشه بعد از یه هفته هم یادمون نمیره، تا هر هفته میایم آقا 30 تا لغت بوده تو هفته، 40 تا لغت بوده تو هفته، میایم تمام اون لغتایی که خوندیم تو هفته رو یه دور مرور میکنیم سری، تا این جمع‌بندی بشه، تا این به اون خونه ایدالشی برسه. پس حواستون به این قضیه باشه ها، ما توی لغت باید خیلی مرور کنیم، انقدر مرور کنید تا مطمئن باشید دیگه تمام شکلها، تمام سیستمای اون لغت رو یاد گرفتی. که بهترینش هم همین جعب لایتنره بود. چرا؟ چون این جعب لایتنره هرچی که سخت باشه یاد گرفتنش، پیچیده باشه، رو هی مجبورت میکنه تو شبای ادامه دارتری مرور کنی و بخونی و بالاخره یادش بگیری، که این یه ویژگی خوب و خفنه. اما اگر این کارم نمیخواید بکنید که آقا سیستمش مثلا اذیت کننده است براتون، پیشنهاد من اینه که آقا اگر مثلا امشب 10 تا لغت جدید میخونی، حتما 10 تا لغت از قبلم مرور کن. فردا شب که مثلا داری 20 تا لغت جدید میخونی، حتما 20 تا قبلی هم مرور کن. ولی این هیچ وقت کیفیتش به اون جعبه لایتنره نمیرسه، چون اون دقیقاً جایی که ضعف داری و میاره برای دوباره تکرار میکنه. این تو نمیای تفکیک کنی کدومو رو قوی بودی کدومو ضعیف بودی تو لغت، همه رو یه بار دیگه مرور میکنی، کیفیتش به اون نمیرسه اما راحته. پس حواستون باشه توی یک هفته، ما بازهایی که برای حافظم داریم یک هفته است، توی یک هفته حواستون باشه به این قضیه، آقا حتما اون لغتایی که دارین میخونین رو چندین و چند بار بخونیدش. یعنی نیام ببینم تو یه هفته یه بار لغت رو خوندی پیچوندی رفتی، ها این اصلا به درد نمیخوره. توی یه هفته اگر یه لغتی خونده میشه، کم کم باید دو سه بار دیگه هم مرور بشه که تازه یه جای تو حافظه پیدا کنه. این از این ور داستان. اینجا که تو لغت رو شروع کردی خوندی، بیس رو ساختی، پایه رو ساختی، تازه خوندنت داره اوکی میشه، داستان چی میاد بالا؟ داستانی که ما باید برای لغت تست بزنیم. خیلی هم باید تست بزنیم. گفتم توی همین اول این ویسم، آقا اگر فقط بخوندن باشه واقعیت جز مثلا از 10 تا سوال مثلا لغت جز 2 3 تاش نمیتونی بقیه رو جواب بدی، چون تو باید حتما نمونه هایی که از این لغت استفاده میکنه رو سوال میده رو دیده باشی، حتما شکل و شمایل مختلف این لغت رو توی تستای مختلف دیده باشی، حتما نقش ها و معنی های مختلف این لغت رو توی جای مختلف دیده باشی. برای اینکه به این ایداله برسی باید حتما برای لغت تست بزنی. دیدم یه سری از آدم ها میگن آقا نه برای لغت تستم نزدی، نزدی مهم نیست. نه نه نه، این جمله مرگ واقعیه. برای لغت بی برو برگرد باید تستم کار بشه، و وقتی هم تستو میزنی دقیقا بری پاسخنامه رو بخونی ببینی که آقا این ور کلمه چی اومده، ترکیب اصلا این کلمه با چه کلمه دیگه میتونه آقا بشه سوال، قشنگ معنی های کلمه های جدیدی هم که داره اونجا رو یاد بگیری تا دستت را بیفته. پس یادتون باشه وقتی دارین تست لغت میزنین حتما پاسخنامه‌شو بخونید. چرا؟ چون هم این معنی مختلف کلمه که مهمه رو یاد میگیری، هم شکل و شمایلش رو یاد میگیری، همین که آقا هر جمله زبان انگلیسی بالاخره اونم تو سوالا یکی دوتا کلمه جدید داره، همین که تو میری پاسخنامه رو میخونی اون یکی دوتا کلمه جدید به چشمت میاد، چه اتفاقی میفته؟ داستان از این قرار میشه که چشمت آشنا میشه، یا اون لغت رو همونجا شاید حفظ کنی یه بار برای همیشه. این که همون جا میری اون یه باره نگاه میکنی چشمت آشنا میشه یا همونجا حفظش میکنی، کم کم دایره لغاتتو گسترده میکنه. آقا یادتون باشه کلید طلایی زبان انگلیسی دایره لغات گسترده است. تو ادامه میگم چرا این کلید طلایی رو مفت و مجانی از دست ندین. یکی از جایی که این کلید خیلی راحت هم به دست میاد همین دقیقا تستای لغت رو که میزنی بری پاسخنامه‌ش رو بخونی قشنگ مرتب منظم. وقتی پاسخنامه‌ش رو میخونی چه اتفاقی میفته؟ اون توی پاسخنامه 3 تا 4 تا لغت جدیدم هست یاد میگیری، هی دایره لغاتت گسترده میشه، هی کلاس کاری یه لول چی میشه میره بالاتر. این شد برای لغت ما. خلاصه نویسی لغت ما چطوری باشه؟ آقا به این نکته حواستون باشه، خلاصه نویسی لغت ما اون لغتایی که سخت یاد گرفتیم، اون شکل و شمایلی که از لغت سنگین بوده، اون معنی از لغت که خیلی مثلا اوکی نبودیم باشو، یا کلن خلاصه آقا اون لغتی که سخت بوده، یه شکلش سخت بوده، یه معنی سخت بوده رو ماجیک هایلایت میکشیم که بعدن خواستیم لغت ها رو مرور کنیم. ببینید بعدن ما باید همه لغت ها رو مرور کنیم، چون میگم اصلا کلن لغت با مرور میره جلو. همه لغت ها رو مرور کنیم، اون لغت هایی هم که ماجیک کشیدیم بیشتر مرور کنیم، اون لغت هایی هم که هایلایت کردیم بیشتر سرشون وایسیم، بیشتر بهشون گیر بدیم، بیشتر بهشون تمرکز کنیم، وگرنه باید همه رو مرور کنی. اما اونایی که توی لغت هایلایت میکنی برای چیه؟ برای اینکه بیشتر تمرکز کنی روش. و برای تستا هم آقا اون تستای لغتی رو که غلط زدی یا نکته خفنی داشته رو هایلایت میکنی، با ماجیک هی رنگی پنگی میکنی که بعدن خواستی بیای با تستم لغت ها رو مرور کنی چه اتفاقی بیفته؟ 5-6 تا تست گلچین رو خوب داشته باشی که سریع با اون تستای گلچین اون لغت ها یادت بیاد. پس برای تستم تستای خوب و جوندار و یا تستایی که غلط زدی و ماجیک میکشی که بعدن با زدن اون تستا یه جوره کل تستای اون تیکه برات مرور بشه، کل اون پوشش دهی مطلب رو برات جا بیاره. پس اینم شد تو تیکه لغت برای خلاصه نویسی. آقا دبیرا رو هنوز معرفی نکردیم، میدونم. درسنامه قواعد گفتی توی کتاب درسی ما قواعد نداریم، مرتب منظم نیست، اینجا چی کار کنیم؟ ببینید بچه ها، واقعیت داستان توتیکه قواعد، مثلا قواعد زبان انگلیسی، میتونم بگم کتاب درسی که خیلی شود گفته، البته اونم بگم آقا اون دسته از بچه‌ای که بچگی رفتن کلاس زبان و اصلا این قواعد براشون پیش پا افتاده است، خب کتاب درسی رو کامل میبینم، ولی من دارم دانش آموز رو مد نظرم میذارم که نه لاست رفته نه پایه قوی زبانی داره. الان این کتابایی که داره میبینه اولین بار زبان انگلیسیه، مثلا آکادمیک داره نگاه میکنه. خب آقا اگه اینجوری ببینم، ببینم نه واقعا قواعدو خیلی سرسری گفته، خیلی به هم ریخته هم گفته. خب آقا اوکی، واقعا به هم ریخته گفته. ما اینجا دوباره مثل لغت باید بریم سراغ درسنامه، یعنی یه چیزی که کمک کتاب درسی باشه، مطلب رو به ما یاد بده. اما اینجا برعکس لغت یه نکته مهم داریم، چون قواعده و قواعد نکته داره، تکنیک داره، باید به زبون ساده بگن، باید شاخ و برگش رو باز کنن و این باز کردنش دیگه با کتاب درسی شاید یه ذره، با کتاب کمک درسی یه ذره سخت باشه. من توی این تیکه آقا قبول میکنم اون بچه‌هایی که اومدن کتابای کمک درسی که معرفی کردم و خوندن، یاد نگرفتن، جواب نگرفتن، یا دیدن اگر تدریس ببینن بهتر یاد میگیرن، بهتر نتیجه میگیرن، بهتر جواب میگیرن، راحت تر مطلب رو میفهمن، من اینجا این حق رو میدم که اون بچه ها از دیویدی یا کلاس آنلاین استفاده کنن. دقت کنید، پس من که این حق رو میدم، این که آقا مستقیم برای تیکه قواعد پاشی بری، آقا یعنی مستقیم بسم الله الرحمن الرحیم پاشی بری سراغ دیویدیو کلاس آنلاین، غلطه ها. نه، این غلطه. تو وقتی حق داری بری سراغ دیویدیو کلاس آنلاین که اول خودت این درسنامه‌ای که دارم میگم رو بخونی، یعنی درسنامه‌های همین کتاب‌های کمک درسی که معرفی کردم رو بخونی، بعد بری 10 تا دونه تست بذاری جلوت. اگر 10 تا دونه تست رو تونستی بزنی، 6 تاشو 7 تاشو زدی، یعنی یاد گرفتی، نیاز به دیویدیو کلاس آنلاین نداری. اما اگر دیدی نه، یاد نگرفتی، بلد نیستی، هنوز خیلی گیج میزنی، هنوز خیلی گنگ میزنی توش، هنوز کلن دست و پاد این ور اون وره، آره، اون وقت حق داری که بری از آقا یه فیلم یا کلاس یا دیویدی حالا استفاده کنی. پس بازم دارم تاکید میکنم، کی حق میدم بری سراغ آقا دیویدی و کلاس آنلاین و اینجور حرفا؟ تو لغت که اصلا نه، توی قواعد وقتی که خودت یاد نگرفتی خونه بعدیش، وقتی خودت یاد نگرفتی خونه بعدیش، حق داری بری سراغ اینا. خب آقا اوکی، چرا حقم دادم؟ گفتم آقا قواعد دیگه مثل لغت نیست که اول آخرش حفظ باشه دیگه، این که اون آقا مدرس نکته های خفن بگه، اون مدرس مطلب رو بهتر جا بندازه، اون مدرس این سیستم رو براتون بهتر باز کنه، واقعا شما رو جلو میندازه، شما رو دو قدم میاره جلوتر، و برای همین جلو انداختنه و اینکه با ارزشه، میگم ارزش داره از این استفاده کنید. چه کسایی؟ من 3 نفر 3 استاد رو به رسم همیشه قرار معرفی کنم. بازم به رسم همیشه میگم 3 استادی که من معرفی میکنم آیه نیمده خوبن، یا این 3 تایی که من معرفی میکنم بی برو برگرد این نیست که آقا شما باید همینا رو بنویسید. دبیر مثل عطر میمونه، دبیر مثل قضا میمونه، هر کسی با اون یکی نظر متفاوتی داره، هر کسی با یه چیزی حال میکنه، یکی با دبیر عصبانی، یکی با دبیر مثلا خوشرو، و این که آقا شما قبل از این که این دبیرها رو به صورت جدی شروع کنید نگاه کنید، یا کلاساشون رو ثبت نام کنید، یا دیویدیاشون رو بخرید، حتما باید اول نمونه تدریس ببینین، پرسجو کنید سال قبل چی کار کردن، برنامه هاشون رو ببینید، بعد آقا که اینکه رفتین فیلم ها و کلاس ها رو دیدی، بیای ببینید توی تستا دیگه به همون 6-7 سوال میرسی یا نه. اگر رسیدی یعنی آقا تدریسش خوب بوده، تدریسش اوکی بوده، به درد بخوره. ولی اگر بازم نرسیدی یعنی تدریس مشکل داشته، اون خونه ایداله رو نداری. اما به این شرطی که تو همه کارا رو انجام بدی. من دیدم بچه ها میان زرت میگن آقا نه این معلم به درد نمیخوره، بعد میبینم خودش هیچ کدوم کارهایی که معلم گفته رو انجام نمیده. اگه همه کارهای معلمه رو انجام دادی، همشو، بعد دیدی باز نتیجه نمیگیری، آره بعد اونجا هم بری عوض کنی. پس اگر قرار استادی هم انتخاب کنی، چقدر تاکید میکنم با چشم باز یه لیست، حالا من با 3 نفر معرفی میکنم، خودتون شاید خواستین 10 نفرش کنی، یه لیست تهیه کن، یه نمونه تدریس ببین، یه نمونه فصل کار کن، بعد برو تستا رو بزن ببین کدوم استاد بیشتر بهت خورده، کدوم استاد بیشتر یادت داده، بعد اونو انتخاب کن تا آخر مسیر. 3 استاد داریم، استاد زینعلی، استاد شهاب انواری، استاد کیاسالار. الان استاد زینعلی به واسطه تدریسی که داره فعلا پر مخاطب تره، بعد حالا استاد کیا سالاره، بعد استاد شعبانالی. چون استاد شعبانالی یه جوریه که اصلا خیلی کم و گنگ هستش، اینجوری مقتدر نیست واقعیتش. ولی استاد زینعلی الان کلاساش برگزار میشه، قاعده قانون منظم مرتبی داره، ایرادی نیست تو کارش. استاد کیاسار هم همینطوری. فقط یه خصوصیتی بگم اینجا، استاد زینعلی پرشور و هیجان داره، استاد کیاسار خیلی آدم آرومیه کلن. استاد شعبانی هم که دیویدیاشو خیلی کم هم هستش کلن، ولی خب با ارزشه واقعا. باز این همه استاد زبان بود، من دیدم که با اینکه کم و حالات خیلی نصف و نیم است، باز خوب گفته، چون کتابش فوق‌العاده خوبه، مخصوصا تو درسنامه قواعد و تدریساش هم همینطوری. ولی آقا اگه یه چیز عرفو الان میخواید مثلا با پشتیبانی و کلاس آنلاین باشه، یا استاد زینعلی که گفتم پرشور و هیجان، یا استاد کیاسالار که یه مقدار آروم. و اینم بگم استاد کیاسالار دقیقا عین کتابش درس میده، استاد زینعلی هم که برنامه جدای خاص خودشو داره. اینجا ما مسیرمون شد چی آقا؟ کتاب درسی رو خوندیم، درسنامه کتاب کمک درسیمون رو خوندیم. اگه یاد گرفتیم که دیگه نمیریم دیویدی، اگه یاد نگرفتیم میریم دیویدی. حالا میبینیم کلاس آنلاینمون، قشنگ سر کلاس آنلاین تمرکز میکنیم، با چش باز گوش میدیم، بعد کلاس آنلاین تکالیفی که دادن بهمون رو قشنگ پیاده میکنیم، برای جلسه بعدی قشنگ مرور میکنیم، قبل کلاس پیشخوانی میکنیم. این میشه آقا تا اینجا یک کار شسته رفته، اون کلاس زبانمون رو رفتیم برای قواعد و فهمیدیم اون قاعده چیه، فهمیدیم اون قانون چیه، نکته های خفن اون قاعده قانون رو یاد گرفتیم، بالا پایینش رو یاد گرفتیم و دقیقا مثل لغت باید اینجا هم براش تست بزنیم. قاعده قانون رو بهترین استاد دنیا یادت بده و بفهمی، ولی تست نزنی به زور دو تا سوال میتونی تو کنکور ازش جواب بدی. به زور ها. چرا؟ چون دقیقا همین تست زدن است که میاد میگه آقا این قاعده قانونی که تو یاد گرفتی کاربردش اینجوریه، به این شکله، به این سیستمه، به این مسیره، اینجا مثلا اگه از اومد این میاد، تو اینو کلی بلدی، ولی وقتی تست میزنی چه اتفاقی میفته؟ قشنگ تو ذهنت میشینه. ببینید وقتی ما لغت رو یاد گرفتیم و قواعد هم یاد گرفتیم، میتونیم بریم سراغ کتاب درسی و اونجا چیکار کنیم؟ دقیقا بشینیم یه دور کل متن کتاب درسی رو از لحاظ لغتایی که تو اون درس بوده و قواعدی که بوده، یا اگر خواستین کار خفن‌تر انجام بدین کل لغتایی که داره و کل قواعدی که هستش تحلیل کنیم. پس خلاصه کار ما تا اینجا این شد که آقا اول نشستیم برای لغت کتاب درسیمون رو خوندیم، بعد با توجه به این درسنامه ها و یا اون کتابچه هایی که داشتیم راجع به اون لغت اطلاعات کسب کردیم، بعد مرورش کردیم، قشنگ یاد گرفتیم، بعد براش تست زدیم، بعد از این که تست زدیم برگشتیم رو کتاب درسیمون، اون لغت ها رو گشتیم پیدا کردیم، کاربرداش رو دیدیم. چرا تست میزنیم؟ چون تو تست ها دقیقا کاربردش رو میبینیم. تست رو چجوری میزنیم؟ سعی کنید تست ها رو دونه دونه بزنید تا این دایره لغتتون گسترده بشه، یه دایره لغت خیلی بزرگ داشته باشه. یعنی وقتی یه تست زبان و لغتش رو میزنید، برگردید پاسخنامه‌اش رو بخونید، لغت های پاسخنامه‌اش رو ببینید، تا قشنگ یه دایره لغت گنده‌ای داشته باشید. این یه چیز با ارزشیه که اینجا هستش. برای قواعد چی؟ گفتیم آقا کتاب درسیش شلخته پلخته است ولی میخونیم، میریم سراغ درسنامه. اگر با درسنامه یاد گرفتیم که میریم سراغ تست مستقیم. اگر درسنامه خونیم یاد نگرفتیم، از این اساتیدی که گفتم یاد میگیریم. گفتم برای انتخاب استاد باید بهترین خودتو پیدا کنی. من لیست دادم، لیستت بزرگتر شد ولی برای چک ایراد نداره. وقتی استادی رو انتخاب کردی حتما باید همه کارهایی که میگر انجام بدی. آقا تدریس رو دیدی، جزوهشو خوندیم، کاراشو انجام دادیم، میریم تستا رو میزنیم. بعد که تستا رو زدی باید برگردی تو کتاب درسی تمام اون قاعده قانونه رو پیدا کنی. تستای قواعد رو چطور بزنیم؟ آقا تستای قواعد و اون تستایی که بار اول میزنیم، یا اون اولین تستایی که میزنیم و دونه دونه میزنیم. چرا دونه دونه میزنیم؟ تا اصلا لم کار دستمون بیاد، ببینیم آقا این قاعده چیه، این قانون چیه، این چه سبک و سیاقی داره، این چه مسیری داره، به چه دردی میخوره. مثلا 50 تا تست اولو بیا چیکار کن؟ دونه دونه بزن، پاسخنامه تشریحشو بخون. 50 تای دومو سرعتی بزن، بزن دستت را بیفته، یا نه بیا تستای زوجشو دونه دونه بزن، پاسخنامه رو کامل بخون دستت را بیفته، 50 تای یا همون فردا رو یا تیکه دومو بیا سرعتی بزن تسلط پیدا کنی. اینم برای قواعد. خلاصه نویسیش تا اینجا چطور شد؟ برای لغت ها گفتیم که همه لغت ها رو باید بخونی، خلاصه نویسی خاصی نداره، فقط یه سری ها رو هایلایت میکنی که بیشتر تسلط یا تمرکز داشته باشی روشون. برای تست هم که تست ها رو علامت دار میکنی، تست هایی که مهم بوده، نکته دار بوده که بعدن با زدن همون تست ها کل لغت ها برات مروشه. برای قواعد هم دقیقا اون درسنامه‌ای که داری ازش یاد میگیری، اولا که کتاب کمک درسیه، یعنی اول ترش که کتاب درسیه، حالا میگم کتاب درسی خوب نیست ولی اولین منبعی که داریم میخونیم از روش کتاب درسیه دیگه. این هایلایت که میگم بکنید لغت یا حالا تو قواعد، تو کتاب درسی هم اگر یه جمله مهم داره، یه جمله هد داره که با اون یه جمله مطلب برات مرور میشه، آقا هایلایتش کن. ما میایم از اون جمله مهمی که تو کتاب درسی هست هایلایت میکنیم، جمله مهمی که توی درسنامه بوده رو هایلایت میکنیم، جمله مهمی که تو فیلم ها یا این حالا دیویدی ها بوده رو میمویسیم هایلایت میکنیم، و وقتی میخوایم آقا قواعدمون رو خلاصه نویسیمون رو بخونیم که بشه مرور، دقیقا باید این جمله مهم ها رو بیاریم کنار هم دیگه بخونیم تا کل اون قاعده و قانون برامون مرور شه. از اینجایی که جمع کردن اینا کنار هم سخته و قاعده و قانون هم کوچیکه، معمولا بچه‌ها یه بار دیگه کل درسنامه ها رو میخونن با تمرکز بیشتر روی هایلایت ها. یعنی یه دور میشینه کل قاعده و قانونه که مال اون درس تو کتاب درسی رو میخونه، اون دو سه تا جمله‌ای که طلایی هایلایت کرده رو بیشتر دقت میکنه، میاد میشینه درسنامه‌ای که آقا قبلا خونده رو یه دور دیگه میخونه، اون دو سه تا جمله‌ای که هایلایت داره رو بیشتر دقت میکنه، بیشتر تسلط داره. یه تذکر خیلی خیلی مهم بدم اون بچه‌ای که از دیویدی و کلاس آنلاین استفاده میکنن، چون اونا درسنامه‌شون میشه اون، باید خلاصه نویسیشون هم از همون استاد یا همون دبیر یا همون کلاس باشه، که اگر جزوه داره اون استاد که اون جزوهش میشه خلاصه نویسیش، ما جزوهش رو یه بار دیگه برای خلاصه نویسی میخونیم. اگر جزوه نداره حتما باید خودمون اون نکته های طلایی، اون جمله های طلایی، اون چیزایی که به درد بخوره برامونو از توش انتخاب کنیم، گلچین کنیم، ورداریم که بعدن برای مرور کردن ما اسیر نباشیم، لنگ نباشیم که چیکار کنیم، چه اتفاقی بیفته. ما اون فیلم ها رو قبلا تو 10 ساعت دیدیم، الان نمیدونم اصلا چی میخوام حفظ کنم. به اینم حواستون باشه، برای تست های قواعد هم دقیقا همون مثل لغت، تست های مهم و سنگین و تقریبا نکته دارش رو میایم ماجیک میکشیم که بعدا مرورش کنیم. خب آقا این تیکه خوندن زبان انگلیسی اوکی شد، کتاب درسیمون هم نشستیم بررسی کردیم، تیکه پرونانسیشن، تیکه آقا مثلا کامپرسیشن، لیسنینگ، همه شو توی همون دوری که لغت و قواعد رو خوندیم دیگه تا تهش رو میشینیم بررسی میکنیم، چون برای کنکور ما اون مثلا لیسنینگ که نداره کنکور ما، تو کنکور ما میاد یه تیکه لغتی که مربوط به لیسنینگ بوده رو میندازه و میکنهش تست لغت، یا مثلا توی آقا پرونانسیشن یه تیکه قواعد داره میاد اون تیکه قواعده رو برمیداره میکنه. اینا نمیاد توی کنکور ما اینجوری مستقیم، اما ما دو تا یا سه تا چیز دیگه داریم تو زبان، یک کلوستس، دو تا ریدینگ. شاید باورتون نشه ولی زور واقعی زبان تو لغت و گرامرش نیست، توی کلوستس و ریدینگ هاست. اما ما اینو همیشه میگیم دانش آموزی میتونه ریدینگ جواب بده که لغت بلد باشه. یه جورایی لغت در ورودی زبان انگلیسیه و دانش آموزی میتونه آقا بیاد مثلا ریدینگ و کلوستس رو خوب اوکی جواب بده که واقعا لغت خوبی بلد باشه. پس تا وقتی که دستتون تو لغت را نیفتاده انتظار نداشته باشین مثلا آدمایی باشین که ریدینگ رو خیلی خوب جواب بدین، آدمایی باشین که کلوستس رو خوب جواب بدین. من دانش آموز دیدم که پایه لغت صفره، یه نفر بهش گفته تو برو مستقیم سراغ کلوستس و ریدینگ، این دوتا میشه 70% زبان کنکور، همین دوتا رو بزن گلیمتو از آب بکش بیرون تموم شه بره. پس من بهش میگم خب تو پایه لغتی داری؟ میگه نه من پایه لغتی نه ولی میخوام از اینجا برم جلو. میگم خب ببین فلانی، این کلوستس و ریدینگ تافته جدا بافته نیست، معنی کردن تو وقتی لغت بلد نیستی چطور میخوای بری سراغش؟ میگه آه راست میگی. یا ببینید حواستون به این موضوع باشه، حواستون به این تیکه باشه، ما تا وقتی که پایه لغتی خوبی نداشته باشیم تو کلاس تست و ریدینگ ها واقعا راه به جایی نمیبریم. مثلا شنیدم میگه تو تکنیکال میتونی سوالا رو جواب بدی. نه، از این خبرها نیست. تکنیکال نهایتا بشه از 15 تا سوال 2 تاشو جواب بدی، از 12 تا سوال 3 تاشو جواب بدی. میشه آره، تکنیکال میشه 2-3 تا سوال رو جواب بدی، ولی نمیشه به یه درصد قابل قبول برسی، ولی نمیشه به یه خونه قابل قبول برسی. انتظار نداشته باش مثلا بیایم واقعیت ماجرا مثلا با لغت صفر کلاس تست و ریدینگ هم تو مثلا تایم استانداردش بزنی. درد بزرگی که ما تو کلاس تست و ریدینگا داریم اینه که آقا زمان خیلی مهمه. معمولا میفته آخر دفترچه، بچه ها خستن، زمان ها هم پره، اون وقته که یه مقدار این شرایط بلبشویی که هستش مسیر رو سخت میکنه. میدونید کلاس تست و ریدینگ رو اگر شما تو خونه همون مال کنکور که سخت این هم هست یه مقدار بیس لغت داشته باشی، نمیگم از 15 تا 15 تاشو، ولی از 15 تا راحت 12 تاشو میتونی جواب بدی. وقتی کلاس تست و ریدینگ میشه کلاس تست و ریدینگ ترسناکه الان هست، که این میره توی فاکتور زمان، و این فاکتور زمانه که کلن یه چیز قولتشنی از تو این در میاره. این فاکتور زمانه که اینو ترسناک میکنه. ما توی لغت خیلی به زبان اشاره نمی کنیم، چون بالاخره زمان استانداردی میگه، تو گرامر هم همینطوری. اما توی این ستایی که گفتم، دوتا ریدینگا و یک کلاس تسته، برگ برنده دست کسیه که زمان پایین تری داره صرف میکنه برای جواب دادن این سوالا. و بیشتر بچه ها، مخصوصا بچه های متوسط، نمیرسن به یکی از ریدینگا. یکی از ریدینگا رو اصلا دست نزده ول میکنن میرن. خب ببین چقدر فاجعه بار میاره. همیشه گفتم درصدای بالا تره که ترازای خوب میده، درصدای بالا تره که اتفاقای خوب رو درست میکنه. و دقیقا جایی که قرار دانش آموز ما به درصد خوب برسه، جایی که قرار دانش آموز ما به اون جایزش برسه، یا چه اتفاقی میفته؟ ول میکنه. یا چه اتفاقی میفته؟ شل میکنه، بیخیال میشه، میذاره میره، و دقیقا تا لبالب جایزه اومده یهو کنسل میشه. بعد بدبختیش کجاست؟ بدبختیش اینجاست که توانایی هم داره که سوالا جواب بده. میاد تو خونه از 5 تا سوال ریدینگ و کلاسش 5 تاش هم میتونه جواب بده. اما چون سر جلسه آخر درس بوده، وقت نداشته، فرصتش نبوده، جواب نمیده و این جایزه گنده رو از دست میده. یعنی من یه چیزی بگم بهتون، درصد زبان انگلیسی 70 یا مثلا 65ش با 90ش که فرقش میشه یه دونه ریدینگ، زمین تا آسمون فرق داره. یعنی یه ریدینگ که این 30% رو درست میکنه مثل معجزه میمونه، مثل تانک میمونه. اصلا یه تأثیری داره که واقعا میگم نگو و نپرس. خب حالا که شما فهمیدین آقا یه بیس لغت میخواییم ما برای کلاس تست و ریدینگ و باید زمانمونم خوب باشه، چی کار کنیم؟ ببینید شما وقتی که یه مقدار لغت خوندید و یه مقدار دستتون تو لغت را افتاد، یه نمیگم تیکه زیاد، یه سه بچه ها هر وقت اینو از من میشنن، یعنی میگه خب من دیگه ریدینگ و کلاس خوندنم رو تعطیل کنم تا وقتی لغتم خوب شد. نه، همچین حرفی رو نمیزنم. ولی وقتی که یه مقدار لغتت به اصطلاح خودمون جون گرفت، فهمیدی هر رو عبر بتونی تشخیص بدی، فهمیدی اصلا زبان انگلیسی چیه، دیگه باید یه پروژه یا استارت بزنی به اسم پروژه کلاس تست و ریدینگ. ما تو درک مطلبم خیلی انقدر اینو به اسم این پروژه نمی بردیم. چرا؟ چون هم درک مطلب عربی نسبت به زبان واقعا راحت تره از لحاظ سطحی که طراحی میکنن. همین که اون یه دونه است، واقعا یه دونه رو میشه تو زمان خودش شست رفته جمع کرد. اما تو زبان انگلیسی هم سطح این درک مطلب ها خیلی بالاست. ببینید تو مثلا درک مطلب عربی متنی که میدن، متن پیچیده نمیدن، متن سخت نمیدن، متنی رو میدن که در حد و اندازه های کتاب درسیه، یه کوچولو بالاتر. اما ما توی متن های زبان انگلیسی یه الهام، یه ایهام از کتاب درسی داریم. اصلا تو کتاب درسی راجع به زمین حرف میزنه، تو کنکور راجع به فضا حرف میزنه، تو کتاب درسی راجع به عنکبوت حرف زده، تو که مثلا کنکور اومده راجع به حشره حرف زده. مد الهام گرفته شده است، مد اون سیستم پایه رو داره از اون میگیره، چه تو عربی چه توی انگلیسی. اما داستان بدبختانش اینه که تو عربی هم صد الهام میگیره، اما توی زبان انگلیسی اصلا صد رو فراموش میکنه، میره یه سری واقعا متنای پرجون، متنای پرنکته و سنگین رو برمیداره میاره. و این که آقا چون تعداد متن و کلوز هم اینجا زیاده، چه اتفاقی برای ما درست میکنه؟ کار سنگین میطلبه از ما. یعنی ما پروژه‌ای که استارت میزنیم دو تا تیکه داره. یک پروژه این که ما اصلا یاد بگیریم از 15 تا سواله 15 تا جواب بدیم، دو 15 تا سواله رو تو 8 دقیقه جواب بدیم، تو 9 دقیقه جواب بدیم. کلی از دانش آموزا اصلا یه دونه ریدینگ رو تو 9 دقیقه جواب میدن، در حالی که استاندارد کار اینه که آقا دو تا ریدینگ و یک کلاس تست رو تو 12 دقیقه جواب بدی، حتی برای اینکه اون آخراس فرصت کمه بیای تو 10 دقیقه جوابش بدی. ما این پروژه رو روبرومون داریم. وقتی اومدی آقا دست توی لغت و اینا جا افتاد، یه کوچولو میخوایم شروع کنیم، یه نکته نه دو تا نکته باز میشه اینجا. تدریس و دبیر به درد میخوره؟ خیلی رک بگم نه، خیلی کم. یعنی نمیدونم این جمله‌ای که پخش میشه با این نکته ها میتونیم اصلا کلاس تست و ریدینگ راحت جواب بدی، اصلا معنا و مفهوم نداره. کلاس تست و ریدینگ که اینجا داریم یه کار تسلطی هستن. یعنی چیه کار تسلطی؟ یعنی اصلا بیس و اساس این کار تسلطه. تسلط هم با یه نکته دو نکته به دست نمیاد. اون دبیرایی که واقعا مثلا آدمای درستی هم مثل استاد کیاسالار، خودش اومده گفته آقا من تمام نکته هایی که برای کلاس تست و ریدینگ باشه رو تو مثلا 2 ساعت میتونم بگم، اما کسی با دیدن این 2 ساعت به هیچ جا نمیرسه. کی موفق میشه؟ وقتی این 2 ساعت نکته رو اون دانش آموزی موفق میشه که این 2 ساعت نکته رو توی 2000 ساعت تمرین به کار ببره. دقیقا کلاس تست و ریدینگ مثل فوتبال میمونه. هی بیا بشین تئوری، یعنی تئوری بیان برات بگن آقا این اینجوریه، این اینجوریه، این اینجوریه، این تئوریه. خب ولی تا وقتی خودت نری تو زمین، تا وقتی خودت فوتبال بازی نکنی یاد نمیگیری. دقیقا ما هم تو کلاس تست و ریدینگ همینو داریم. کلن تکنیکایی که داره یا آموزشی که داره شاید بگم سر جمع میشه یه 3 ساعت فیلم، یه 3 ساعت مثلا درسنامه خوندن، دیگه بعد اون به کار بردن ایناست. پس ما دیویدی یا کلاسانه اصلا به دردمون نمیخوره، یا یه کتاب یا یه نکته خاص که مثلا ما بیایم روش مانور زیاد بذاریم سر اینکه بخونیمش، هم نه، اونم به کار ما نمیاد. ما کارمون اینجا چیه؟ کارمون اینجا اینه که بیایم آقا ما یه درسنامه حالا براش اگه قراره بخونیم، یه دیویدی اگه قراره براش ببینیم، 2-3 ساعت وقته، حالا نهایتاً 5 ساعت وقته انجام بدیم، دیگه بعد اون این پروژه‌ای که دارم میگم و باید براش استارت بزنی. رک بگم، خلاصه کلام بگم، آقا توی ریدینگ و کلاس تست، تدریس و درسنامه و جزوه و موضوعه به کارتون نمیاد. این تمرین کردن است که اینجا میخوام بگم اینه اصل ماجرا. و حواستون باشه وقتی پروژه لغت و اون ورداشین تو تیکه لغت استارت میزنین، گفتم کتاب 504 کار کنید، دایره لغاتتون رو وقتی پاسخنامه تستا رو میخونید سعی کنید هی بزرگ و بزرگ و بزرگترش کنید. دقیقا همون 504 خوندنه، همون مرور لغت زیاد کردنه، همین دایره لغت بزرگ کردنه توی این کلاس تست و ریدینگه میشه عصای دستتون، میشه روشن کننده مسیرتون. اگر میخواید تو کلاس تست و ریدینگ موفق باشید، هیچ وقت نباید اون لغت خوندن رو متوقف کنید. بیس اصلی برای کلاس تست و ریدینگ همون لغت هاست که اونجا داریم میخونیمش. خب اینم تا اینجا فهمیدیم، بیس رو فهمیدیم، درسنامه رو فهمیدیم. آقا از اینجا به بعد داستان دیگه بر میگرده به اراده شما. اراده یعنی چی؟ یعنی ببین اگر میخوای کلاس تست و ریدینگت قوی بشه، همین خونه اول کار بهت بگم، فقط و فقط و فقط باید تکرار 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 و توی هر بار تکرار ایرادات دفعه قبلی گرفته بشه، زمان انجام این کار کمتر بشه، درصد صحیحش بره بالاتر. خلاصه این مطلب اینه. یعنی چی اینی که من الان گفتم؟ شاید خیلیاتون بپرسید. یعنی اینکه آقا اگر میخوای توی کلوستست ریدینگ موفق باشی، بی برو برگرد هر شب یه دونه کلوستست، یه دونه ریدینگ کار کن. این تکرار کردن این که آقا شما هر روز ریدینگ و کلوستست کار کنید براتون تسلط میاره، براتون قدرت میاره. براتون چی میاره آقا؟ شما میتونید ادامه دار این مسیر رو برید جلو. پس حتماً 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 ما باید چیکار کنیم؟ یه عالمه بار این کار رو انجام بدیم. مثلا فوتبالیستا وقتی میخوان تا قبل اینکه بشن فوتبالیست، یه عالمه میرن خودشون تمرینی بازی میکنن، تازه میشن فوتبالیست. بعد اونم توی هر هفته 30 ساعت تمرین میکنه که 90 دقیقه فوتبال بازی کنه با اون همه تجربه. چرا؟ چون دقیقاً یه کار تسلطیه. ما هم اینجا 2000 تا کلوستست و ریدینگ کار میکنیم که 3 تا دونه کلوستست و ریدینگ که سر جلسه کنکور است رو درست بدیم، سر تایم بدیم، به موقعیت بدیم، به فرصت بدیم. پس حواستون به این موضوع باشه. آقا خونه اول برای کلوستست و ریدینگ تکرار بالاست و پیشنهاد من اینه که تو بدترین حالتش دیگه شبی یه دونه کلوستست یا ریدینگ باشه و آقا هر چقدر که تونستین زمان بدین بهش، هر چقدر که فرصت داشتین اجازه بدین آقا این تعداد کلوستسته بره بالاتر، تعداد ریدینگ بره بالاتر. یعنی من دارم دانش آموزی که شبی 3 تا کلوستست کار میکنه، مثلا 3 تا ریدینگ. میگم مثلا چرا انقدر زیاد؟ میگه من از جای شروع کردم که یه دونه هم نمیتونستم بزنم، ولی همین مداوم کار کردن هی دستم راه افتاد. تو همون زمانی که یه دونه کلوستست کار میکردم قدیم، الان دارم 3 تا کلوستست کار میکنم. تو همون زمانی که قبلا یه دونه ریدینگ کار میکردم، الان دارم 3 تا ریدینگ کار میکنم. این یه واقعیت خیلی مهمیه، حواستون باشه. باید تکرار کنید این کار چی؟ کلوستست ریدینگ جواب دادن. خونه بعدی آقا وقفه نندازیم بینش. نهایت وقفه که میندازین 2-3 روز باشه. این وقفه که میندازین تسلط شما رو خراب میکنه. باید یه بار دیگه کلهم بشینید اون تسلط رو از اول بیارید بالا تا دوباره برسیم به این جایی که بودین. خواهش میکنم ازتون آقا به این موضوع دقت کنید. وقفه های زیاد و بلند بین کلوستست و ریدینگ کار کردنتون نندازین. خونه سوم ماجرا، آقا تو شروع کار ما نمیتونیم 10 تا کلوستست و ریدینگ رو با هم توی مثلا نیم ساعت جواب بدیم. آقا تو شروع ماجرا ما شاید تو نیم ساعت یه کلوستست جواب بدیم یه ریدینگ، اما نکته ای که مهمه بار اول نیست. نکته اینه که بعد از 2-3 ماه ما کار کردن بتونیم تو همون نیم ساعت 3 تا کلوستست جواب بدیم 3 تا ریدینگ. چطور؟ هر بار که این کلوستست و ریدینگ رو داریم میدیم باید درس بگیریم ازش، باید نکته بگیریم ازش، باید اون دایره لغاتمون رو گسترش بدیم تا دستمون تندتر بشه، تا سرعتمون بیشتر بشه، تا بهتر بتونیم تو این چرخه بریم جلو. به این موضوع خیلی دقت کنید. من میبینم دانش آموزایی که میان میگه آقا من از سال پیش دارم هر شب یه دونه کلوستست میزنم. خود یعنی چی از سال پیش هر شب یه دونه کلوستست میزنی؟ خود تو اصلا خودتو نمیذاری تحت فشار برای اینکه پیشرفت کنی. خود تو اصلا خودتو نمیخوای بذاری تحت فشار. تا وقتی خودتونو تحت فشار چه زمان چه پیشرفت درصد نذارید، علنن کار مفید و به درد بخوری انجام ندادی. مثال نمونهش اینه که بری شما بدنسازی و همون وزنه 5 کیلویی که روز اول شروع کردی زدی و همونو تو ابد و در ادامه بدی. خب نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه همون 5 کیلو میمونه. ما وقتی میریم بدنسازی دقیقا همینه، یا هر جای دیگه. مثال میزنم برای اینکه بهتر بفهمید. باید مداوم هی وزنه رو سنگین تر کنیم تا هی ما بدنمون عادت کنه به یه چیز خفن تر، تا هی ما بدنمون یه کلاس کاری بیاد بالا، یه لول قدرتش بیاد بالا. این مهم قضیه است، این مهم داستان ماه. پس حواستون باشه مداوم که در این کلاس تست رو ریدین کار میکنیم، باید زمان پاسخگویی به هر کلاس تست رو بیاریم پایین و درصدتون رو ببریم بالاتر. یعنی به خودت بگی آقا مثلا اگر کلاس تست اولم رو تو 3 دقیقه حل کردم، دیگه بعد از 10 تا کلاس تست میخوام تو 2 دقیقه حل کنم. اگر تو کلاس تست اولم از 5 تا سوال به 3 تاش جواب دادم، دیگه بعد از 10 تا باید به 4 تاش جواب بدم. این چیزیه که خیلی کمک کننده است. خیلی از بچه‌ها وقتی بهشون میگن مثلا کلاس تست ریدینگ کار کن، فکر میکنه فقط اینجوریه که بذاره جلوس کلاس تست ریدینگ کار کنه. نه، این قاعده و قانون است که خیلی کمک میکنه و خیلی جلو میندازه. یه داستانی هست این که آقا یه مسیری رو اگر تا ابد و در مستقیم بری، تو رو به جایی نمیرسونی و شاید بری تو پرتگاه. درسته داری مستقیم میری، همه میگن مسیر راست رو برو، اما جایی که دیگه داره مسیر میپیچه، تو اگر نپیچی نتیجهش میشه چی؟ پرت میشی تو دره. اینم دقیقا یکی از همون هاستا. آقا همیشه تو این مسیر سعی کنید که چه اتفاقی درست کنید، درصدا بیاد بالاتر، زمان بیاد پایینتر تا به اون خونه ایدال ماجرا برسیم. اما بریم سراغ خود کار. از کجا شروع کنیم؟ ببینید همه این کتاب جامعه که بهتون معرفی کردم، یه تیکه داره به نام تیکه آقا مت کتاب، یه تیکه داره به اسم آقا همون کلوستس. تو خود این کتاب ها هستش. ما برای شروع ماجرا میریم سراغ همین کلوستستا و همین ریدینگ هایی که تو این کتاب جامعه هست. بعدن کم میاد که کتاب معرفی میکنم برید از چی کتاب حالا بزنید، اما فعلا برای شروع ماجرا آقا بسم الله الرحمن الرحیم، من یه ذره لغت یاد گرفتم، میخوام وارد کلاس تست شم، میرم تیکه کلاس تست یا همون یه دونه کلاس تستی که تو درسنامه‌های درس اول بوده رو باز میکنم، جلو میزنم. زمانی که آقا این من گذاشتم برای این کلاس تست رو باید کنارش یادداشت کنم، درصد یا تعداد درست و غلط هم باید کنارش یادداشت کنم بعد از اینکه آقا زدم. حالا مهم داستان دوباره اینجاست. وقتی بارای اولتونه دارین کلاس تست ریدینگ کار میکنین، وقتی خیلی تجربه ندارید، دایره لغاتتون کمه، حتما وقتی کلاس تست یا ریدینگ رو کار کردید، باید برید توی اون پاسخنامه‌اش تمام اون متن کلاس تست ریدینگ رو بخونید. یعنی تک تک جمله هاشو بخونید، تک تک کلمه هاشو بلد باشید. نمیگم حفظ باشید کنید، میگم بلد باشید. بلد بودنه یعنی چی؟ یعنی که آقا یه بار اون لغته به چشمت خورده باشه که بعدن اگر اون لغته رو دیدی، نمیگم حفظ باشی، ولی حداقل بتونی پیش خود بگه آره این معنیش حدوداً این میشه، این معنیش حدوداً اون میشه. پس نکته طلایی دیگه، ما تو بارای اول که داریم کلاس تست ریدینگ کار میکنیم، دقت کنید، ما تو بارای اول که کلاس تست ریدینگ رو کار میکنیم، مثلا بچه ها میپرسن چند تای اول، این چند تا نداره. تا وقتی که خودت حس کنی آقا دیگه متنای کلاس تست و ریدینگا برات همشون آشنا شده، به یه تسلط نسبی رسیدی، تا وقتی که حس نکردی خودت آقا دایره لغاتت خیلی بزرگ شده، دیگه اکثر این لغت‌ها رو بلدی، دیگه اکثر این کلمه‌ها رو بلدی، باید بعد از این که کلاس تست رو کار کردی یا بعد از این که ریدینگ رو کار کردی، بری سراغ پاسخنامه، خط به خط معنی کنی، کلمه به کلمه معنی کنی، کلمه به کلمه یاد بگیری. ولی نمیگم حفظ کنی، ما فقط حفظمون همون لغتایی که تو کتابای درسیمون هست و نهایتاً یه 504. اما اینجا دیگه میگم حفظ نکن، ولی یاد بگیر. یه بار به چشت خورده باشه که اگه سر جلسه کنکور دیدی، بتونی با این تکنیک آقا مثلا این ور اون ورشو بدونی، این کلمه وسطش هم حدس بزنی، یه جوری نباشه کلن دور باشه. و با این تکنیکی که الان بهتون گفتم، خورد خورد دایره لغاتتون گسترده میشه. خورد خورد چی میشه؟ یاد میگیرید بابا اصلا توی این مثلا جمله هایی که تو کلاس تست هست به چه نکته هایی توجه کنید تا سوالو حل کنید؟ یا توی ریدینگا به چه نکته هایی توجه کنید تا چه اتفاقی بیفته؟ مسیر براتون هموار بشه، مسیر براتون راحت بشه. همین که شما میرید اون پاسخنامه رو تا ته کامل میخونید، دقیقا میفهمید آقا سر جلسه کنکورم طراح کجاها نکته های مهم اون کلاس تست رو گذاشته، کجاها نکته های مهم اون ریدینگ رو گذاشته و به همونا توجه میکنید. و من میگم آقا تو 50 تا 100 تا کلاس تست و ریدینگ اولتون حتما پاسخنامه‌ش رو تا آخر بخونید. وقتی میگم پاسخنامه منظورم کل متن، کل کلماته، تا دستتون بیاد آقا اصلا ماجرا از چه قراره، ما به کجاها باید توجه کنیم تا سوالای کلاس تست رو جواب بدیم. من واقعا همیشه اینو به بچه‌های خودم میگم، میگم آقا کلاس تست واقعا یکی از راحت‌ترین بخش‌های عمومیه، چون اگر یه 100 تا کلاس تست کار کرده باشی دقیقاً می‌فهمی این قبل بیاد اون بعد بیاد جای خالی باید چی باشه. مثلا این همیشه معلم میگه اگر این قبل از جای خالی بود اون بعد از جای خالی بود وسطش اینجوری میشه، یا آقا برای مثلا اون جایی که معنیه میگه آقا معنی کن سری دیگه، معنی کلمه رو بلد بشی یه دقیقه جواب میدی. برای ریدینگ هم دقیقاً همینطوریه. آقا مثلا یه نفر بود میگفت برای اینکه ریدینگ رو جواب بدی باید اول سوالاتش رو بخونی بعد پاسخش بعد متنش رو. من گفتم درسته این سیستم، ولی تو تا وقتی که دست تون نباشه حالا هی بیا سوالو بخون. من خودم به شخصه وقتی اومدم این تکنیکو پیاده کنم دیدم 6 دقیقه فقط دارم میذارم سر اینکه سوالو بخونم. خب این به درد من نمیخورد. این تکنیک کی به درد من میخورد؟ وقتی من میومدم سوالو تو 1 دقیقه میخوندم، خلاصه متنم تو 2 دقیقه میخوندم، نتیجهش میشد 3 دقیقه. 3 دقیقه هم وقت میذاشتم سوالا رو جواب بدم. من حالا میام چند دقیقه؟ 6 دقیقه سوال میخوندم، 12 دقیقه مت میخوندم، شده بود 18 دقیقه دیگه. این به چه دردی میخوره؟ پس حواستون باشه اگر تکنیکی هم میخواییم به کار ببریم، اینا اولش هم گفتم تکنیکا برای ما اینجا معجزه‌گر نیستن. این که ما تو زمان کم و با تسلط بالا اون تکنیکو پیاده کنیم معجزه آساست به درد بخوره، وگرنه نه آقا یه دوتا تکنیک بلد باشی به هیچ دردی نمیخوره. رک بگم اصلا به درد نمیخوره. چیزی که با ارزش این که آقا تکنیک خوب بلد باشی، همینایی که گفتم برید توی درسنامه ها توی این ور اون ور هستن، تکنیک ها رو خوب بلد باشید و خوب پیادهشون کنید، مثل اون فوتبالیسته. آره بیا اول سوالا رو بخون تو 2 دقیقه، مت بخون 4 دقیقه مثلا برای شروع کارا سوالا رو جواب بده، بعد یه ماه بیا سوالا رو بخون تو 1 دقیقه، متن رو بخون تو 3 دقیقه، سوالا هم تو 2 دقیقه جواب بده. این میشه خونه ایدئال ماجرای ما. خب آقا ما اومدیم یه عالمه کلاس تست پاسخنامه خوندیم، دایره لغاتمون گسترده شد، هی هر شب زمان رو کم کردیم، تعداد رو بردیم بالاتر، کار رو مداوم انجام دادیم، وقفه ننداختیم، همه این کار رو کردیم، تعداد یا اون متنا یا اون کلوزایی که تو کتاب اول ما بود تموم شد دیگه، همشو کار کردیم. ببین انقدر من از حجم بالا دارم حرف میزنم که اون لغتا و کلوزایی که تو کتاب جامعاتون هست بی برو برگرد باید تموم بشه. تو خونه بعدی شما باید برین سراغ یه کتابی که به صورت موضوعی روی همین کار کرده. دو تا کتاب معرفی میکنم، یکی پتومته، یکی هم از متن نترسیم شب قرص که کتاب قدیمیش بود، الان داره این کتاب رو تو راه اندیشه چاپ میکنه. جفتش هم یکیه، یک کدوم از این دوتا کتاب بخرید، یا پتومت یا از متن نترسیم که حالا چاپ جدیدش شده تو راه اندیشه. این از متن نترسیم قدیم تو شب قره بود، الان تو راه اندیشه اومده جلو. این یکی هم که پتومته که مال خیلی سبزه. حواستون باشه آقا یک کدوم از این دوتا کتابو بخرید برای اینکه متناشو کار کنید، و وقتی وارد متنای این دوتا کتاب میشید دیگه من واقعیت انتظار دارم که لولتون خیلی اومده باشه بالا دیگه، یه ذره مثلا دست و پاتون رو جمع کرده باشین، کلوزو تو 2-3 دقیقه جواب بدین، ریدینگو تو 5 دقیقه جواب بدین، که بعد از اینکه وارد این کتاب باشین دیگه نشینیم آقا تمام اون پاسخنامه رو یه بار دیگه بخونیم. دیگه اینجا فقط اون کلمه مهمایی که موقع خوندن مهم بود برامونو دیگه میایم میخونیم، نکته های مهمی که داشت و دیگه فقط یادداشت میکنیم. اینجا دیگه به اون لول باید رسیده باشیم که وارد این کتابا بشیم. یه اگرم حالا زودتر خریدین و دارین از اینا میخونین مشکلی نداره، ولی این ایدئال تر بود. یه نکته هست آقا، رو متنای کتاب درسی چقدر مانا بودیم؟ واقعیتش اینه که متنای کتاب درسی هم 100% رو واقعا شخ بزنید. چرا میگم؟ چون دیده شده و هستش تو این سال اخیر، چون به طراحا فشار میارن از کتاب درسی خارج استفاده نکنید، میان طراحا دقیقا متنایی استفاده میکنن که نزدیک متنای کتاب درسیه، شبیه متنای کتاب درسیه. پس حتما وقتی دارین اون مسیر آقا چی گفتم بعد از اینکه لغت و قواعد رو خوندین داریم کتاب درسی رو میخونیم، حتما روی متنش توقف خوبی داشته باشید، هم لغتاشو خیلی خوب در بیارید، هم قواعدی که یاد گرفتین رو توی متنش کار کنید، هم خودشو به ذاته موضوعشو ببین، میگم الهام میگیره از اون موضوع. یعنی مثلا راجب عنکبوت گفته، اینجا میاد راجب حشره میگه، راجب موضوعش فکر کن قشنگ اون متن رو شخ بزن، که وقتی سر جلسه کنکور شبیه این متن رو دیدی هول نکنی، نترسی، دست و پات گم نشه، تازه یه حس قوت قلب بگیری تو دلت، بگی آخ من اینو کار کردم و من اینو نمونهشو دیدم و من اینو شبیهشو دیدم، اونجا برای تو یه چیز اوکی درست میشه. خب آقا، خلاصه مسیر کلاسست ریدینگ هم شد چی؟ آقا ما اومدیم توی خونه های اول زمان زیاد، تعداد غلط زیاد، ولی نشستیم پاسخنامه تشریح تا تخونیم، دایره لغات رو گستره کردیم، زمان رو آوردیم پایین تر، کم کم تعداد رو بردیم بالا، چه تعداد سعی، چه تعداد کلست سوریدیم، کتاب اولمون رو کار کردیم، وارد این پتومد یا از مدن ترسیمه یا این حالا جدیدش شدیم، قواعدش رو از بغلش خوندیم دونه دونه، تستاشو کار کردیم، کلوستس و ریدینگش رو زدیم. آقا اگر تا همین ته این کتابا اوکی بودین و رفتین، من میگم نمره ایدال و قبولی رو برای کلوستس و ریدینگ گرفتین. اما اگر باز راضی نبودین، خواستین دیگه وارد سطح‌های بالاتر یا کار خفن‌تر توی ریدینگ و کلوستس بشین، که واقعا هم تو این دور زمونه ای که زمان تو کنکور حرف اول و آخر رو میزنه و تلاس زیاد میبینم تو بچه‌ای که ترازای متوسط رو بالا دارن، روی این کلوستس و ریدینگ کار خاص انجام میدن. مثلا تو ادبیات دیدم میشینه مثلا گلستان میخونه، بوستان میخونه، توی عربی میشینه شبکه العالم گوش میده، نه به صورت اینکه آقا درس رو ول کنه بذاره اونجا، نه، توی فرصت کوتاهی که داره برای تفریح میشینه اینا رو انجام میده، این بیس سازی ها رو انجام میده. برای زبان انگلیسی هم کتاب خیلی هست، ولی استپ بای استپ آندرستندینگ یه کتاب فوق العاده خوب برای اینکه تو همین متنا تسلط پیدا کنی. ولی میگم اون مال کسی که دیگه واقعا این کتاب جامعه اولشو کار کنه، این پس اومد یا اون یکی کتاب رو قشنگ شسته رفته کار کنه، دیگه واقعا بخواد مثلا کلوزا رو بزنه تو 2 دقیقه، ریدینگا رو بزنه تو 3 دقیقه، که واقعا من دوست دارم همه دانش آموزای نوتروفیلی، همه بچه ها به یه همچین تسلطی برسن. اما خب چون بقیه درس هم هستن و مسیر سخته، شاید خیلی تعداد محدودی به اون لول برسن. ولی آقا ما برای اینکه یه وایس کاملی باشه میگیم اگر پتومت رو کار کردی، کتاب جامعه خودتو کار کردی، خواستی وارد یه چیز خفن بشی، استپ بای استپ آندرستند کتابش توی کتابای زبان فروشی هستش. ولی من تا همون ته پتومت برای اینکه یه دانش آموز به خونه ایدالسته باشه کافیه، که میگم آقا 2 تا ریدینگ و 1 کلاس و دانش آموز ایدئال من تو 13 دقیقه 14 دقیقه جواب بده اوکیه. ولی هر چقدر از این 13-14 دقیقه کم کنید بیارین سمت 10 دقیقه، دارین برای خودتون فرصت میخرید که ادبیات و عربی که یه دونه سوال توش کلی رتبه جا به جا میکنه رو تو اون دور آخر کنکور ببرید بالا. و اینم بگم بهتون آقا، اگر پایه زبان ضعیفی دارید با لغت شروع کنید، چون تا اینجا فهمیدید لغت در ورودی به زبان انگلیسیه. آقا 0 تا 100 زبان رو گفتیم، تیکه لغتش رو گفتیم که نیاز به دیویدی نداره، باید حفظ بشه، حفظ به روش جبل‌لایتنر و مرور زیاد، خلاصه نویسیش هم که گفتیم، قواعد رو گفتیم که گفتیم آقا کتاب شلخته پلخته است، از درسنامه یا دیویدی استفاده کنید ولی حتما تست بزنید. بعد از اینکه آقا کتاب درسی رو براش بار اول خوندیم، لغت و قواعد رو یاد گرفتیم، حالا باید بیایم تو کتاب درسی تمام این لغت ها و قواعدی که یاد گرفتیم رو پیاده کنیم، متن کتاب درسی رو حتما شخ بزنید، چون خیلی جذاب برای طراحا و بعد از این دوتا ما وارد یه داستانی شدیم به اسم کلوستس و ریدین که 60%، 65%، 70% زبانه، یعنی اصلا یه قولی خودش یه تنه اینجا دیگه کلوستس و ریدینگ، و حتما باید دانش آموزا کار کنن، حتما زمانشو بیارن پایین، درصد صحیح بودنشو ببرن بالا. از صفر صفرشو توضیح دم که آقا اصلا مهم نیست چه بیسی داری، فقط شروع کن، پیوسته کار کن، وقفه ننداز، مداوم سعی کن زمانتو بیاری پایین، مداوم سعی کن درصدتو ببری بالا، تعدادشو ببری بالاتر. از همون کتاب جامعه‌ای که داری شروع کن آقا کلوستس و ریدینگو بزن، هیچ نترس، فقط بزن. یعنی برو بسم الله الرحمن الرحیم، برو که سراغ کلاسه. هیچ قاعده و قانون خاصی نیاز نیست برای اولش، ولی اگر باز حالا میخوای خیلی شسته رفته کار کنی، برو قاعده قانوناشو اول یاد بگیر که کلا میگم میشه 4-5 ساعت، چه حالا توی اون کتابای جامعتون باشه چه دیویدیش باشه، میشه 4-5 ساعت نگاه کن، بعد برو بزن بارای اول که داری، یعنی بار اول که میشه 50 تا متن اول، 100 تا متن اول، تا جایی که دایره لغات تکمیل شه آقا بیا پاسخنامه‌شو، یعنی اون تک تک جمله و کلمه و معنی کردنشو تا آخر آخرش بخون. بعد از 100 تا 50 تا متن که دستت را افتاد، دیگه فقط برو تو پاسخنامه‌اش دنبال کلمه مهمه که بلد نبودی، دنبال جمله مهمه که بلد نبودی. همین پاسخنامه کامل خوندنه دقیقا ذهن طراحا رو براتون باز میکنه، دست طراحا رو براتون باز میکنه، میفهمی چی به چی و چی کار باید کنی. کتاب جامعه اول، پتومد یا از مد نترسیم دوم، استپ بای استپ آندرستندینگ کتاب خفن و سوممونه. حواستون باشه حتما کار کنید تا قبل عید، سعی کنید کتاب پتومد یا از مد نترسیم رو جمع کنید دیگه، یعنی کتاب جامعتون که جمع شده هیچ، اونم جمع شده که بعد عید دیگه برید برای اینکه خفنطوری اینو جمعش کنید. حواستون به این موضوع باشه، کلوستس و ریدینگا رو اصلا الکی نگیرید، وقت بذارید براش. واقعا میگم اگر من یه بار دیگه برمیگشتم برای کنکور خودم، شاید این بار برای کلوستس و ریدینگ خیلی خیلی بیشتر وقت میذاشتم، چون دقیقا آدمایی که رفتن سر جلسه کنکور میدونن فرصت تو آخر عمومی ها محدود، هر یه دقیقهش به اندازه طلا میارزه. حواستون به این موضوع باشه. اینم یه 0-100 دیگه مونده، فقط درس ریاضی که براتون بگیرم. دم همه بچه های نوتروفیلی گرم که حمایت کردن، این سری کارها تموم شد. بعد از این 0-100 یه کار خیلی خفن میخوام براتون رونمایی کنم که اصلا کلن خفن مرزش جا به جا بشه. فعلا صبر کردم تا خودم یه ذره آماده بشم برای اون موضوع، بعد وایسشو بگیرم یا حالا پادکستشو بگیرم، که وقتی بگیرم متوجه میشین چقدر به دردتون میخوره. به امید خدا سری ریاضی هم میگیریم که دیگه 0-100 بسته بشه. برای همه حمایتاتون واقعا مرسی، خیلی خیلی دوستتون دارم. از خدا میخوام که تک تکتون موفق شین و مثل ستاره ها تو آسمون بدرخشید. دم همه بچه های نوتروفیلی برای فوروارد ها و حمایتاشون گرم. یا علی، خیلی دوستتون دارم.